بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد در اثبات مفهوم شرط سه مسلک کلی وجود داره، یکی وضع است، یکی انصراف و یکی اطلاق، و در مسلک سوم که اطلاق باشه تقریرات و تقریباتی وجود داره که در حقیقت ما تا به حال چهار تقریر یا تقریب رو بحث کردیم که تقریب اول و دوم و حتی سوم به نحوی میشد محل اشکال قرار بگیره. اون تقریب چهارم با شش مقدمه ای که اشاره شد بعید نیست که قابل قبول باشه و البته نکات تکمیلی هم داره که بعد مجدداً بهش میپردازیم. رسیدیم به تقریر فکر میکنم پنجم که اطلاق مقامی باشه. در تقریر پنجم که بعضی احتمالش در کلماتی آمده است و در منتقل اصول این تقریر پذیرش شده و پذیرفته شده، اینجا گفته میشه که ما برای اثبات مفهوم از مسئله اطلاق لفظی باید دست برداریم و بیایم به سمت اطلاق مقامی، و اطلاق مقامی اقتضای مفهوم و انتفاع جزاء عند انتفاع شرط میکنه. در مقدمه اون روز اشاره شد که اطلاق به دو قسم، اطلاق لفظی و اطلاق مقامی. اطلاق لفظی اون جایی است که احوالی را که می‌خواهیم در آن اطلاق جاری بکنیم اونا از اطوار و تقسیمات یک امر مذکور در خود جمله باشه، این میشه اطلاق لفظی. یعنی یه لفظ میشه محور، حالا لفظ ممکنه مفرد باشه مرکب باشه، لفظ میشه محور، بعد می‌ریم این محور حالاتی داره، اطلاق میگه این نسبت به این حالات لاب شرطه و همه رو در بر میگیره. عالم احوالی داره قید نیامده پس همه رو میگیره. رقبه احوال و افراد و اصناف و انواع و اقسامی داره قید نیامده پس اونها رو میگیره. اطلاق لفظی اونجاییست که اون احوال و اطوار قیود برای یک چیز مذکور در کلام باشه، حالا قیودی باشه که حالتهای عرضی را درست بکنه، حالتهای صنفی را درست بکنه، اصناف درست بشه یا انواع یا حتی اجناس. این ولی مدار اصلی یک چیز مذکور در جمله است. عرض شود که این اطلاق لفظیه، اما اطلاق مقامی اینه که اینطور نیست. و غالبا ما اطلاق مقامی غالبا نداریم در چیزهایی که وجود داره، ولی گاهی البته پیدا میشه. اطلاق مقامی اونجاست که دیگه اون شمول خطاب یا نفی چیز دیگری که با مقدمات حکمت میخوایم جاری بکنیم وصل و بند به یک کلمه ای جمله ای چه خاصی نیست، بلکه کلان یک سخن و کلام یا حدیث و روایتی کل اون میگیم در صدد بیان همه مثلا اجزا و شروطه، همه اون چیزهایی است که در اون بحث کلی دخیله و اینا رو گفته اونو نگفته پس اونا دیگه نیست. اونی که نفی میشود حالتی از احوال این کلمات مذکوره نیست، بله اون یک قیدی یا جزئی یا شرطی است در یک اون مرکب، اون کلی که عرض شود که فرض گرفته شده که در مقام اینه که تمام تکلیف شخص را نسبت به اون کل مسئله روشن بکنه. خب این اطلاق مقامی نیاز داره به این که احراز بکنیم که مولا در حدیثی روایتی در مقام این است که تمام آنچه که با هم ربط داره و با این موضوع کلی ربط داره بفرماید، در مقام اینه باید این رو احراز بکنی و این کمه. البته مثلا در کل صلات یک روایت معتبره حریز، حالا ما میگیم حریز ولی میگن شاید درستش حریز باشه، حالا ما زبانمون هم از قدیم هم حریزه، که اون روایت امام در واقع نماز را از آغاز تا انجام تبیین کرده. اونجا میگن که شاید این روایت در مقام این بوده که امام در این روایت در مقام اینه که هر آنچه که در باب نماز شرط است یا جزء است بیان بکنه. خب اگر اینجور چیزی باشه اون وقت میگن یه اطلاق مقامی اون داره، هر چه تو اون روایت آمده شرط و جزءه، اگر چیزی نیامده معلوم میشه دیگه این شرط و جزء نیست. این اطلاق مقامی است که گاهی در روایات و اخبار احیانا میشود اون رو پیدا کرد، ولی معمول این نیست، معمول این نیست. یعنی جور نیست که مجموعه شرایط و قیود یک موضوع کلی و کلان در یک حدیث بخواد بیاد، غالبا پراکنده است، هر حدیثی به یک گوشه اشاره داره، بعد اینا در کنار هم قرار میگیره و به شکل جامع در میاد. چون غالبا این در مقام بیان این دور نیستن، اطلاق مقامی مصداق کمی داره. و از همین نکته معلوم شد که در جایی که اطلاق لفظی متصور باشه طبعا این مقدمه بر اطلاق مقامیه. اگر جایی اطلاق لفظی برای اثبات یه چیزی راه داشته باشه، این دیگه اطلاق مقامی در اونجا خیلی وجهی نداره. و از همین رو هم هست که در بحث مفهوم، مادامی که یکی از اون طرق چهارگانه قبلی رو کسی بتواند بپذیرد، دیگه نوبت به این اصلا نمیرسه و نیازی هم به این اطلاق مقامی نیست و اطلاق لفظی طبعا پاش محکمه و ما رو بی نیاز میکنه که بریم به سمت اطلاق مقامی. البته این مانع نیست، سازن منطقی اینجور نیست که اگر اطلاق لفظی بود دیگه اطلاق مقامی نیست، نه، این ملازمه ای نداره. ممکنه یه چی در جایی ما اطلاق لفظی و مقامی هر دو برای یک مسئله داشته باشیم، دقت کردید؟ اما وقتی که اطلاق لفظی حاصل بشه و میسر باشه دیگه خیلی نیازی نیست که به اون سمت رفت، چون اون یه معونه زائده ای داره. اینم از این جهت. بنابراین اینجور نیست که اگر اطلاق لفظی اثبات مثلا وجوب نفسی یا وجوب عرض شود که یا علیت انحصاری کرد دیگه ما بی نیاز چی باشه، دیگه اصلا جا برای اطلاق مقامی نباشه. نه، جا هست. اجتماع این دوتا اطلاق هم برای اثبات یک مطلب، اینم اینجور نیست که عقلا میسر نباشه، ولی معمولا دیگه نیازی به اون نیست. وقتی اطلاق لفظی باشه پاش هم محکمتره، روشنتره و دیگه رفتن به سمت اطلاق مقامی خیلی ضرورتی نداره. اینم یه نکته، حالا در مقدمه این دو سه نکته را گفتیم توجه بکنید. عرض شود که حالا یه مطلب دیگری هم شاید اینجا جاش نباشه که وارد بشیم، ولی اطلاق مقامی درجات و مراتبی هم داره که اونم با در جای خود مورد بررسی قرار بده. راجع به این یه حرفایی داریم که حالا یه جای مناسب دیگه ای باید بگیم، اینجا الان دیگه دور میشیم از اصل موضوع. در حقیقت این اطلاق مقامی، حالا من یک اشاره کوتاهی بکنم، گاهی است که در یه درجه محدودیه، مثلا تو روایت حریز میگیم که امام در مقام بیان همه اجزا و شروط نماز بوده است و این 20 رو گفته، 21 دیگه اینجا نیامده پس نمیخواد. این در محدودیه مثلا نمازه. ولی گاهی ممکنه یه اطلاق مقامی هایی کسی درست بکنه، مثلا تو مجموعه معارف دین بگیم مثلا ما تو کل قرآن که میبینیم مثلا اینا گفته شده اونا نگفته است، پس اونا دیگه از دامنه شریعت مثلا خارجه، یا تو روایات ما اینقدر گفته شده اونا گفته نشده پس از محدوده شرع یا شریعت اونها خارجه، چون در مقام این بوده که هرچه هست بگه و اینا رو گفته دیگه نگفته. این اطلاق مقامی های خیلی بزرگه که در واقع میخواد نه اینکه بیاد جزئی از نماز یا شرطی از نماز که مشکوکه بگه در این روایتی که در مقام بیان همه بوده است نیست، پس اون جزء نماز نیست. نه، بخواد یه چیزی رو از بگه این از دین نیست، جزء معارف الهی نیست و چیزایی از این قبیل. این اطلاق مقامی خیلی کلانی میشه که نیاز به بحث‌های جدی‌تری داره و اگر شاید تو اون بحث فلسفه علوم نیونا که داریم بحث میکنیم یه جایی به این نیاز داشته باشیم، اونجا اینو بحث میکنیم. گاهی استدلالاتی میشه ولی تو این قالب فنی نیست، برای اینکه چیزای جزء شریعت نیست، به همین اطلاق مقامی خیلی بزرگ که اینا رو انشالله در اونجا باید بحث میکنیم. این حالا چند نکته‌ای بود که در ارتباط به اطلاق مقامی بود. نه، خود اطلاق مقامی غالبا آره برای اینه که دیگه اون برای نفی یک شرطیت و جزئیت و قیدیت یه چیزی است در جایی که در مقام این بوده که همه چیزو بگه، غالبا اینطوره، ولی همیشه البته غالبا اینطوره. حالا اینجا هم تقریبا اینجوره، حالا حصرش رو نمیدونم بخوام اینجا حصر بکنم، ولی یعنی نفی یه چیزی است دیگه، غالبا اینطوره که میخواد یه چیزی رو نفی بکنه، غالبا اینطوره. و بله، برای نفی یه چیزی است دیگه، به عنوان جز، شرط، قید و امثال اینها عرض شود که حالا این غالبنه، ممکنه گاهی هم یه حالتهای دیگری هم متصور هست، ولی غالبا اینه. خب با این مقدمات حالا برمیگردیم به بحث خودمون. پنجمین تقریر اطلاق اینه که ما از مدار اطلاقات لفظیه بیایم بالا، که چهار تقریر بود و تقریر چهارم بر اساس اون چهار مقدمه، ما شش مقدمه پذیرفتیم تا گفتیم قابل اعتماده. ولی حالا اگر کسی همه اون تقریرها را به یک وجهی نپذیره، از جمله حالا همون اشکالی که هنوزم نهایی عبور کردیم ولی نهایی نشد، این که بگه که اینا مربوط به جمله است و معنای حرفی و اصلا نمیتونه اطلاق لفظی پیدا بکنه. خب اگر کسی اینها را نپذیره، اون وقت ممکنه اطلاق مقامی بگه. اشاره به این اطلاق مقامی در کلمات متقدمین هم، یعنی احتمالاً در کلمات شیخ و آخوند اونها هم شاید بشود اشاره به این مسئله پیدا کرد، اما در متأخرین در منتقى الاصول تأکید شده برای اطلاق مقامی. تقریر اطلاق مقامی در اثبات مفهوم این است که فرموده است اذا خفی الاذان فقصر. بیایم بگیم که مولا و گوینده در مقام تشریع و جعل وقتی که جمله شرطیه را به کار میبره، در مقام اینه که هر چه در این جزا مؤثره اون رو بگه. این از بیرون این رو بگیم حال مول این کلام و سیاق این کلام، این سیاقه که هر آنچه که در جزا مؤثر است در شرط بیان بکنه. گویا یک چنین تعهدی سپرده است کسی که داره تشریعش را در قالب جمله شرطیه میریزه. اگر تشریع شخص در قالب جمله وصفیه است، میگه اکرم العالم العادل، نه اینجور مقام اینجوری نیست، ممکنه موضوع دیگری هم باشه، وصف دیگری هم باشه که همین حکم روی اون سوار شده باشه. اما کسی که میاد از حالت لقب و وصف فاصله میگیره و جمله را به شکل شرطی در میاره، بگیم این در مقام این است که هرچه در جزا مؤثره اون رو بگویه. این از بیرون این را ما بگیم که بپذیریم و وجود داره که کسانی که در مقام تشریع اند و جمله شرطیه را به کار میگیرن، این حال این حالی است که در مقام این است که هرچه در جزا مؤثره بیان بکنه. درسته که این انحصار و عدم انحصار حالی از احوال این علیت یا نمیدونم شرط جزا اینا نیست، مثل عتق رقبه نیست که بگیم یا حالا مؤمن است یا کافره یا عالم یا عادل یا فاسقه. احوال این لفظ یا جمله شرطیه یا معنای حرفی هیچ کدام اینا نیست، اونی که میخوایم اثبات بکنیم نه، اون از احوال این نیست، به خلاف باب نفسی و غیری یا تعیینی یا تخییری که اون از احوال خود اون جمله میشد، نه از احوال جمله نیست. ولی مولا و گوینده در این جمله ها در مقام اینه که هر چه در جزا مؤثره در شرط بگه. این اگر گفته شده که چه اینجور هست، یعنی همین که میاد سیاق کلام را از لقب و وصف جدا میکنه و یه سیاق و ریخت جدیدی را انتخاب میکنه که قالب جمله شرطی است، این نشون دهنده ای اون است که جمله الان چیزی نمیشه دست آورد، ولی تغییر سبک کلام این نشون دهنده اینه که گوینده در مقام اینه که هر چه مؤثره در جزای اونو بگه. شبیه این که در اون روایت حریز یا چیزها روایاتی از اون قبیل، ما از سیاق یا از قرائن میفهمیم که در مقام اینه که هر چه میخواد مرتبط با نمازه بگه و اونا نگفته پس نمیخواه. اینجا هم از این سیاق کلام میفهمیم که در مقام بیان هرچه مؤثر در جزا هست بگوید هست، نه اینکه فقط بخواد بگه این در اون اثر داره. اونی که لفظن داره میگه اینه که این پدید آورنده اون جزا هست، موضوع اونه، شرط اونه، مؤثر در اونه. این طرف از لفظ فهمیده میشه. ببینید دو تا اینجا ما دو رو داره این جمله شرطیه. روی اول اون و چهره اول اون اینه که میگه این شرط، این مؤثره در اونه. این مدلول لفظه. این مدلول لفظی چیزی ازش به عنوان مفهوم بیرون نمیاد. این برای اینکه فقط میگه این مؤثره در اونه. بود و نبود چیز دیگه ای گفتیم از احوال تأثیر این در اون نیست، ما البته قبول نداشتیم ولی مفروض میگیریم. پس جمله شرطیه دو روی و چهره داره، دو لایه داره. لایه اول اون که مدلول مطابقی است اینه که میگه این شرط در جزا مؤثره. در این لایه و سطح فرض اینه که اطلاق لفظی رو نپذیرفتیم، میگیم که فقط این میگه این در اون مؤثره، حالا تأثیر این در اون ربطی نداره به این که دیگری هم در این تأثیر داره یا نداره، بقیه از این لفظ جداست، احوال این نیست. این سطح اول و لایه اوله. اما یه سطح دومی داره و اینه که مولا در مقام نه فقط این است که بگه این در اون اثر داره، در مقام اینه که هرچه در جزا دخالت داره من در شرط میگم، هرچه در جزا دخالت داره من در شرط میگم. در مقام بیان ما هو المؤثر فی الجزاست، نه فقط این که شرط در جزا مؤثره، نه، در مقام بالاتری است، حصر اون چه که مؤثر در جزا هست. خب این واقعا اگه در این مقام باشه که دیگه حتما مفهوم داره دیگه. مولا اگر صریحا بگه من در مقام اینم که هر چه در این وجوب تقصیر مؤثره اینجا بگم، خب اینو گفته دیگه، نگفته معلوم میشه نمیخواد دیگه، فقط این مؤثره. وقتی این فقط شد میشه مفهوم. این بیان پنجم و تغییر پنجمی که اینجا آمده به عنوان اطلاق مقامی. خب این عرض شود که مطلب اگر اینطور باشه خیلی خوب مفهوم رو افاده میکنه، ولی واقعا اینکه در مقام بیان در این حد باشه این رو ما بخوایم احراز بکنیم، این خیلی معونه میبره، واقعا مورد تأمل و شکه. اگر ما نتوانیم اون انحصار و عدم انحصار را از احوال خود جمله و کلام ملفوظ قرار بدیم، بگیم اون نیست، همه اون تغییرها رو بذاریم کنار، اثبات این که مولا و گوینده در مقام اینه که هر چه مؤثر در جزای اینجا بگه، این این ادعاییست، ادعا خیلی سخت اثباتش. درسته که یک کمی اشعار داره به این که وقتی گوینده از اون حالت وصفی و لقبی فاصله گرفت، در قالب‌های شرطی میاره، یک معونه زائده ای رو داره به کار میگیره، اینا یه نشانه هایی است. ولی اینکه اثبات بکنیم که در مقام اینه که مثل روایت حریزه، در مقام اینه که هر چه در وجوب تقصیر مؤثره اینجا بگه، کی گفته این در مقام اینه؟ بله دیگه. بله. بله، این فرقی که با اونجا داره اینه که اینجا باید کسی بیاد بگه که هر جا که جمله شرطیه به کار میگیره در مقام بیان چیزیست فراتر از اونی که تو خود لفظه. این اتفاقا همین مشکل کار رو بر اینا مشکل میکنه. ببینید، در به قول شما در روایت حریز اونها ما یه قرائن ویژه‌ای پیدا کردیم که اینجا میخواد همه شرایط رو بگه، اما اون ویژه است اتفاقا در یه روایت شده، ولی غالبا اون جایی که داره حتی اون جایی که داره شرایط و قیود نماز یا هر مرکبی هم میگه، احراز این که همه رو میخواد بگه قرینه میخواد، اینجور نیست که همیشه اینجور باشه. اتفاقا این همین تقویت پاسخ به این رو میکنه. شما در اینجا باید بگید که همواره مولا و گوینده در مقام تشریع وقتی که جمله شرطیه رو استخدام میکنه و به کار میگیره، در مقام اینه که یه چیزی فراتر از اینه که بحثای لفظیه اونو بگه. این خیلی دشوار اثبات این، یعنی بله بله، حالا اینا به عنوان یک شاهد میشه اینجا آورد، البته این فقط در حد شبیهده، یه شاهد مختصره که نشانه این که در مقام بیان، در مقام بیان همه نیست، همه اون چه که مؤثر در جزا هست نیست، اینه که خیلی از شرطها به کار رفته ولی جای دیگه هم یه چیز دیگه اضافه شده تو روایت دیگه. منتها حالا این در حد یک شاهد مختصریه، ولی حالا میگه در مقام این هست، ولی مانعی نداره که حالا در این مقام باشه، منتها حالا یه چیزی یه جایی هم بیاد قیدی به این بزنه، قابل جوابه، ولی تا حدی میتونه انسان را به سمت همین که در مقام بیان به کلی اونجوری نیست سوق بده. اثبات این که همواره، نمیگیم گاهی میشود، همواره کسی که جمله شرطیه را به کار میگیره در مقام بیانی یه چیزی است که در خود لفظ نیست، به لفظ ارتباط نداره، این دونهو دونه اثباتهی خرط القطا. اونی که فرض اینه که اون قبلی ها رو نپذیرفتیم، اونی هم که جمله شرطیه میگم این است که این در اون مؤثره، این که بیاد اونم هست، این اندازه گفتیم بیشتر نمیرسونه. بگیم همیشه در مقام اینه که یه چیزی که تو لفظ نیست، اینا داره میگه ما، یه چیزی که در لفظ نیست و مفاد اطلاق لفظی یا انصراف یا وزن نیست، همیشه میخواد اونم رو بگه. این خیلی بعیده و اصلا ما کم داریم که بگیم یک جایی در یه جمله خاصی همیشه در مقام اینه که چیز بالاتری رو بگه. و اگر شما اینو در خودتون حس میکنید که یک چنین مقامی وجود داره، باید برید دقت بکنید، برش گردونید به اطلاق لفظی، یعنی به خود لفظ متصلش بکنید. این ملازمه دائمی که در این جمله مقام بیانی فراتر از مباحث لفظی وجود داره، این خیلی بعیده. و اگر اینجوریش رو حس بکنید، باید برید اون احساس خودتون رو کاوش بکنید، برگردید یه اطلاق لفظی درست بکنید، که ما البته با اون شش مقدمه میگفتیم اطلاق لفظی قابل اثباته در اینجا، البته اثباته که در واقع داریم و ارتکازمون رو در اون مقدمات تبیین میکنیم، تحلیل میکنیم، ولی اینا همش نهایتا برمیگرده به یک استظهار و یک احساس عرفی که در قصه هست. اون تا حالا تقریرش میگفتیم تقریر اول و دوم و سوم مواجه با اشکالاتی است، ولی تقریر چهارم قابل قبوله. و تاکید در تقریر چهارم هم همین بود که شش تا مقدمه داشت که حالا مهمش این بود که میگفتیم این در او اثر داره، در حدوث اون اثر داره و اون و اونم نوع حکم در جزا هست. وقتی اینا اینجور میشد میگفتیم که بود و نبود عامل دیگر قبل از تحقق خفای اذان حال این را تغییر میده. اگر خفای اذان عرض شود مسبوق به خفای جدران باشه، اون مفهومی که از این جمله به دست می اومد با اطلاق تمام نبود دیگه. بعد از اینکه خفای جدران شده، همین که خفای اذان میشد، دیگه این جمله اطلاقش صادق نبود که ادا خفیه فقصه. نه، این قصر از قبل پیدا شده بود، ولذا این جور نبود. بنابراین این اطلاق مقامی مشکله، ولی اون اطلاق لفظی به نظر میاد با همون بیانی که عرض کردیم قابل تمامیته. برای اینکه این جمله میگه ادا خفیه الاذان وجوب تقصیر رو من جعل میکنم، در حالی که اگر خفای جدران قبل آمده باشه دیگه او وجوب تقصیر رو جعل نمیکنه. این هست همینجوری. این نکته مهمی بود که با این اثبات و به اضافه اون شش مقدمه داشت اثبات میشد. بنابراین اطلاق چهارم که اطلاق مقامی هست قابل پنجم، تقریر پنجم درست نیست. از میان این پنج تقریر، اون تقریر چهارم با شش مقدمه قابل قبول بود. این حاصل عرض ما در بحث مفهوم بود. منتها حالا همون تقریر چهارم نیاز به یک تکمله هایی داره. ما سه چهار تا دو سه تا نکته تکمیلی نسبت به اون تقریر چهارم بایستی عرض بکنیم و بعضی شبهات و اشکالاتی که در اون میشه مطرح کرد رفع بکنیم. یکی همون هیئت و معنای حرفیه، یکی تفاوت اون جاهایی است که قابل تکرر قابل تکرر نیست، و چند موضوع از این قبیل.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.